بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان اگر وارد موضوع حقیقی بشه، موضوع حقیقی، ولی دارای نقشه راه و معرفت به مقصد و هدف نباشه، بیش از اون که حتی ذره بهره ببره کلن به خودش ضرر میرسونه. شاید ذره بهره ببره، ولی بیش از اون ذره میلیون ها برابر اون به خودش ضرر میزنه. انسانی هم که خودش به خودش داره ضرر میزنه، دیگران نمیتونن به راحتی ما کمک کنن. این نکته مهمیه که گاهی اوقات دیگران، حالا شما از اولیا و اینها بگیریم تا انسانهای ضعیفتر، یک کسی که خودش داره به خودش ضرر میزنه نمیتونن کمک کنن، نمیدونن چرا نمیتونن و اون نفر نمیدونه چرا کمک نمیشه. این به خاطر اینه که این خودش داره به خودش ضرر میزنه. مسئله این انسانی که همینطوری بدون علم، بدون علم به مقصد و هدف وارد موضوعی میشه، مسئله اون کسی است که تازه اگه وارد شه، ما حالا قبل از این زندگی جاهلانه و حیوان مسلکی داره رو بهش میکنیم، حالا میگیم وارد شده ولی علم نداره برای چی باید وارد شه، نمیدونه مقصد کجاست، نقشه راه نداره. مسئله این انسانی که وارد میشه، مسئله اون نفریه، خزینه از گنج رو پیدا میکنه، در باز میکنه. تو این خزینه بلورجات هست، عتیقه هست، گرانبهاترین عتیقه جات هست، خیلی زیاد. نور نداره، اون تو روشن نیست، وارد میشه، دست میگردونه این بر اون را تا 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 همینجوری میزنه میشکنه، فقط ضرر میزنه. اول به اون موضوع، دوم خودش هم ضرر میکنه. یه چیزی میوزه تو کلش درق، یه حوال میره، پاش میره روی شیشه، نابود میشه. مسئله این انسانی که وارد یه موضوعی بشه بدون علم به مقصد و هدفش، مسئله چیه؟ چنین چیزیه، این داره به خودش آسیب میزنه. فی نفس موضوع آسیب زن نیست، گنج فی نفس آسیب زن نیست، ثروت فی نفس آسیب زنی. این بدون اینکه بدونه او برای چیست، از اونجا باید به کجا بره، چراغ دستش باید باشه، ببینه چی رو برداره چی رو برنداره، این داره خودش به خودش آسیب میزنه. اینی که میگم بحث جهل مرکبم، یعنی همین. چون تو وادیه که موضوع حق است، یه وقت تو میگه دزدی، میگه دزدی بده، یه وقت توی واده حقه ای میره، میره تو معارف، میره در علم، یا رو من عرض میکنم مثلا اونجا نمیشه بفهمه که داره به خودش ضرر میزنه. هر چی هم به این بگن تو داری به خود ضرر میزنی، میگه من حالا شما میگم آینده، هی داره کم میشه از وجودش، نمیفهمه، چون موضوع موضوع حقه ای. حالا وقتی مهم میشه این موضوع، این جریان، که اون موضوع حقه چیزی باشه به نام علم، علم در میان میشه. انسانی که اهل علم و معرفت و جلسه و مطالعه و اینا میشه، بدون این که نقشه راه داشته باشه، بدون این که بدون علم برای علم است، علم برای چیست؟ علم برای ایمان است. بدون این که شناسایی کنه علم من الان برای ایمان است، برای علم است، همیشه این وارد این خزینه شده. وقتی هم عرض کردن حضرت امام جای قاعده ایو میگن، من به این میگم قاعده، جمله نیست، قاعده است، یعنی هیچ موی لای درزش نمیره، که علم بدون تهذیب ضررش از جهل بیشتره. یعنی اگه این آدم این علمو نداشت انسان خوبی میشد، چون این علمو پیدا کرده دچار آفتهایی شده. آخرین آماری که ساز اداره آمار بررسی فکر میکنم این میده، امروز من در رادیو جمهوری اسلامی گفت که بر اساس آمار با سوادها در جمهوری اسلامی، اونایی که سواد دارن دانشگاهی، هر چقدر سوادشون بالاست زندگی سرد و بچه کمتره، و اونایی که تحصیلشون خیلی بالاست بچه نداره. جالب بودیم برای من، شاید از غیب اومد. عالم باید یه سر و گردن بالاتر بشه. بذار من سوال کنم، علمای ما، علمای حقه، اونایی که واقعا اهل تهذیب و اینا بودن، از همه بیشتر بچه داشتن یا نداشتن؟ خب بله، علت مورده زیاد داشتن، ولی بالاخره دیگه دیدن یکی از عزوهت یک، اصلا شما چرا علما ذات مقدس معصومین نهایت علم بودن یا نه؟ بچه بیشتر داشتن یا نه؟ حضرت موسی بن جعفر کجا بود؟ حضرت معصومش قومه، هر جا میری میرین که یه بچه موسی بن جعفر، شمال میری، جنوب میری، شرق، تهران میری، آذری میری، یا این بچه از موسی بن جعفره. ذات معصومین هیچ، یه کسی که آقای تحصیل کرده تو علم نداری اینقدر که بفهمی اگر یه دونه بچه داشته باشی این بچه بزرگ بشه، خواهر برادر که نداره حتما پوچ میشه، هیچ بچه این نه خاله داره نه دایی داره نه عمو داره، همش تقصیر تو، کم میاره، فول پیدا میکنه. پس چی تو رو بخواست به داره تو برسه؟ این اینقدر علم نداشت اینو فکر کنه، اینقدر اصلا نمیشه صحبت کمتر از ستا رو کرد. من نمیگم همه باید این کار رو کنم، نه اصلا هایی که یه دونه من کاری ندارم، اصلا یکی چی، من اصلا دستور که جلسه همون جلسه وعظ نیست که مثلا آقا باید بشین اینجا وعظ کنیم، ما داریم بحث علمی میکنیم بر اساس علم. علمش میگه که من الان میگم حوصله بچه داری ندارم، 10 سالی که سن من از 35 گذشت، یه حالاتی درون من میاد، کنار من سر و کله نزنن بچه ها، من اصابم خورد میشه. حالا ببینید من راست میگم، شما بذارید سنت از 35 بگذره، هی میرید خونه همسایه میگی بگید نوهات بیان بازی کنم من کیف کنم، بذارید سرت که چرا خودم ندارم بچه نرم، اصلا نمیشه. بر خورده یه چیزی چیده دیگه، یه فطرت رو که داره میتونه مثل دندون بکشی بندازیش کنار، این تا آخر هست. خب این وارد علم شده بدون اینکه بدون علم برای چیه، هی داره این خزینه رو باز کنه، هی به خودش آسیب میزنه، خودش آسیب میزنه. علم قرار بود برسد به ایمان، نه برسد به محاسبه و تحلیل. این نفراتی که داره آمار میگه تحصیلات رفته بالا، بچه کمتر دارن در ایران، مدرک گرایی زیاد شده، اما ببین خیلی خوبه این حرفو میزنن، اما فکر میکنم مثلا 100 سال بعد این حرفو میزنن، چون مدرک گرایی زیاد شده، زن و شوهر دنبال مدرکن، بچه دار نمیشن، سنشون میرسه به 40 دکترا میگیرن، بعد 40 هم بچه در نمیاد که کاریکاتور در میاد دیگه، قوتی نمیمونه تو زن و مرد. زن و مرد وضع حمل کنه خیلی دشوار، اینقدر دشواره خود گناهاشو بخش کنیم وادی داره این وضعیه. خب قرار بود برسه به ایمان، این علمش رسیده به تحلیل، علم برای علم، اگه من این بچه رو بیارم این درآمد من الان 2 نفریم اینجوری 3 نفر بشیم، این قاعدت غلطه، چون او ها اول مسلمان هستی، بله هستم، او گفته هر کس رو شما علت موردش بشی به دنیا بیاد روزیشو من از قبل میفرستم. آما اینقدر توحید ندارم، تجربه چی داری یا ندارم؟ با تجربه برو کسی که بچی دار شدن بپرس، بچی دار شدی وزن خوب شد یا بچه، از راستگوهاشون بپرس، آقا بچه دار شدی وزن خوب شد یا بچه، بهتر الحمدلله، الحمدلله. این پشت نهی بگیرون نجد نه نهی اما مخواستیم این شروعی کنم خارجی از دست شاید در رو اینده کنم بس دست هم از دست بره. وارد وادی شده مثل علم، شما موضوعات حقه خیلی داریم، اصل موضوع اینه، این وارد علم شده در جلسه پیش، یعنی 2 جلسه پیش عرض شد، اونگاه که انسان باب علمش و تفکرش به شأن ایمان برسه، تازه برکات ایمان بر اون نازل میشه. علم برکت نداره، علم فقط چراغ قوه‌ست، چراغ قوه برکت نداره، علم فقط آدرسه، آدرس برکت نداره، تو آدرس رفیقت هم داشته باشی، عکسش هم داشته باشی، فیلمش هم داشته باشی، بدونی کجاست، هر روز اونو نداری. خودمون وقتی یک بریش خودش. این علمیه. علم دقت کنید. علم فی نفسه از این بهره ها نداره. بهره علمی داره. بذار این تو بگم راحت شیم. علم نور است. بهره علمیه داره. نور علمیه داره. علم داره فقط. پس این پله باید برسه به جایی. تو اون جلسه گذشته مفصل بحث کردیم که علم فی نفسه هیچ برکتی نداره مگر اینکه به قلب برسه، که این علمی که به قلب میرسه رو بهش میگم ایمان. تو مفصل بحث کردیم دیگه بر نگردم. روی این نکته که برکات و دستگیری ها تو ایمانه و مؤمنین قابل احترام هم برای عرشیان، خیلی دقت کنید، خیلی تفکر کنید که میگم خیلی یعنی خیلی، چون خود این تفکرش هم نوع ایمان میاره، به همین حرف نوع ایمان میاره. اصلا مؤمنین قابل احترام هم برای عرشیان، عالمین کسی که علم فی نفس دارن اصلا احترام نداره. چرا آقا این حرف میزنید؟ چون علم فی نفس غرور رو تکبر داره. آقا کسی که غرور داره محبوب عرشیان هست، کسی خود پسنده معمولا، ولی اون علمی که به قلب میرسه همش میشه دوازه، همش میشه اصالت با ایمانه. برای همین هم هست که تو روایت داره گناه ضربه به اصالت تو میزنه، که اون ایمانه. کسی گناه میکنه علمش یادش نمیره. الان ایمان داره که وضع مالیش خوبه، راضیه، یه خونه چلت چیده، ایمان داره، راضی، خیلی بهش میگن آقا این چه بهش میگن ما راضی، بعد این دوچار گناهی میشه. بعد این گناه خوش نمیفهمه که، ولی الان محاسبه کنه میفهمه. بعد این گناه بهش یه تنه، اصلا تنه میره، یه جایی خونه فراخ میبینه، میگه خونه من چرا کوچیکه. علم داره ها، میگه خب تلاش کردم دیگه، نتونستم. علم داره دیگه، قوت نداره، یعنی ایمانش رفت، بعدش میاد از ما. ببین چه عجیبه که در روایت شنید میزنه به ایمان، گناه میزنه به ایمان نه به علم. اینه، میدونه چاره دیگه ای نبود، یأس میاد. اصلا بهتر از این نمیشد. و هفته پیش تو میگفتی بهتر از این خدا، اصلا یأس اون میاد. یعنی چون ایمان در قلب ماست، تمام ضربه ها، تمام تشویقات، تمام برکات، هم وعده هم وعید، همش به قلب ما میخوره. جناب عباسرد، خب این خادم نبود صرفا، که ملازم بود، مشاور حضرت رضا بود، مشاوری که البته خب ملازم بود، یک کنار حضرت بود، عباسرد، خواجه عباسرد که مشهد است، با امام رضا بود. بعد شهادت حضرت رضا اینو گرفتن، چون هوا خیلی مطبوعه، میخوایم زیاد حرف بزنیم. با به با بیه اینو گرفتن، ایشونو جناب عباسرد انداختن زندان، عذیتش میکنه. خب این یه اون ملازم امام بوده، میفهمه، هی میگفت یا جواد الائمه ادرک، امام شده بود جواد الائمه، از درزم رفته بود من رو بخاطر باقای تو گرده بیا ما نجات بده. میگفت میتونی که. حالا خیلی جالبه مراجعتش، آه هی شب میم، شب دیگه میم نشد، جایی یه فردش امام حی، نه یه بارم امام جواد دیده، سالها مون تو زندان، یه داشت میپوسید آخر گو عشق و ناله و خود یا جواد الله مدرک. یه دفعه دزد جواد اونجا نشسته تو سلول و آقا زاده قربونتون برم، من پدرم در اومد، بابا کجا بود، من ملازم پدرتون بودم، بد نکردم، این همه ساله دارم صداتون میکنم، شما جواب چرا نمیدین؟ حضرت جواد من بهش فرمودن که یه بار صدا کردی، آقا دروغی ندارم میگم، از اون لحظه که منو گرفتن فقط امیدم به شما بود. حضرت فرمودن نه، این دفعه با ایمان صدا کردی، دفعات پیش با لسان صدا کردی، تازه الان با ایمانت فهمیدی که امور در دست منه. و میگو آقا چطور؟ گفت تو قبل از این صدا میکردی یا جواد الائمه، ولی یه نیم نگاه، یه نگاه قلب به این زندان مانا داشتی، بابا من پیره مرد بلم کنید دیگه، هی منتظر یه چیزی بودی، هی دوست داشتی اینا رو کار کنم. اون ایمان نبود. اون لحظه ای که با ایمان ما رو صدا کرده ما میه. بذارید من یکم این بحث رو عملیش کنم. ببینید اگه شما بگید ایمان اینه، یه شعنی داره، تمام شعون تو راستای این ایمانه، دستگیری، برکت، مودت، معجزه، رزق، رزقای خواستم. حالا این شأن ایمانه. من اینجا من اینجوری دارم صدا میکنم، شما تو این شأن ایمان که برسه انسان، حضرت جواب دادن من داشت اینو برواسد، برواسد علم داشته با امام رضا بود. حالا یکی نسل چهارم شاگرد یه مثلا حکیم اول دست میبرنش، این با امام رضا بود، میدونست امام فقط باید کمکش کنه. حالا این رو ما میخواییم بررسی کنیم، یعنی چی آخه میدونست ولی ایمان نبود. میخواییم بررسی کنیم وقتی رسید به شأن ایمان یه یار جواب دادن مدرکیم. حالا اون وقت خب بگم ایمانش چقدر ضعیف بود، ایمان ضعیف هم جواب میده به شرط این که قوی شه. یا الذین آمنو صدا الله العظیم چی؟ آمنو. اون لحظه ای که عباسد ایمان آورده ایمان ضعیفش اینطوری بود، حضرت جواد توضیح دادن براش و سرمودن که خب باشه برو آقا زندان بنا رو چیکار کنم. حضرت دیگه که من بابا باشه بود ایمانش اینطوری بود، اون امامی که اینجا اومده اینجا نشسته ایش از نهیدتش تو دیگه آقا زندان بنا. حضرت فرمود بابا برو جدا فرمود داری تو باباشو برو. بعد عباسد خودش نرمه رو بده میگه من یه یواش عبور میکردم و جلوی زندان بنا میکردم، نه من رو میدیدن نه میشنیدن صدای پامو، کر شده بودن و کور. بعد میگه که خودش سرزنش موقعی که ایمان کارساز بود الاخر. بحث ما در توکله. جدن هم جای بحث ایمان همین در بحث توکل عرض کردم دیگه، چون توکل برکتی از شأن ایمانه نه از شأن علم و برهان. انسان به قدری که ایمان داره میتواند متوکل بشه و الاخر میتواند متواضع بشه، بقیه اینو بازیه. کلن برکات دینداری همین موارد شما رو ما زبونمون نمیچرخه به این حرفا، ولی آقایون میگن مراتب سلوک در ایمانه. ایمان با تقوا میاد و اینا رو بحث کنیم، اینا داشته باشین. توکل چگونه به دست میاد؟ با ایمان. پس بایست ایمان رو شناخت تو برای همین قضیه، چون از امام اشاره نکردن در این کتابشون به ایمان، از کتاب جنود عقل و جهل بحث ایمان رو احصا کردن واسه توکل خیلی تخصصی. این کوتاه‌ترین حدیث اربعین حدیث بحث توکله، دو سه صفحه است. حیف هم از ازش آدم رد چه این بحث رو نکنه. حالا ما یه دو سه جلسه وقت بذاریم روی متنی که رو قاعده دادن اینو تو چهل حدیث هم بیاریم، چون شاید وسطش چیز کنیم. ولی خب به صورت تخصصی ما اینو با هم بررسی کنیم. من مقدمه هم جبرت بکنم، این انشالله ما رو کمک میکنه، زیاد ما کمک میکنه. بس در مقصود از ایمان خب ما بحثمون بحث ایمان نیست، حدیث اربعین حدیثمون بحث توکله. بخوایم ببینیم حقیقت توکل چیه و راه به دست آوردن اون تحصیل، یعنی حصول کردن به دست آوردن. در مقصود از ایمان بدان که ایمان غیر از علم و ادراک است، زیرا که علم و ادراک حظ عقل است و ایمان حظ قلب. حظ یعنی بهره زیاد. میگه عقل تو نهایت میتونه علم رو بهره برداری کنه، اون چیزی رو که بهره برداری کرده به تو میده. پس عقل انسان در نهایت شدت موشه چی میده؟ علم میده، فقط علم میده. ولی ایمان قلبه، هر چقدر انسان ایمان رو حذف کنه در قلبش ازش چی صادر میشه؟ توکل، تواضع، رحم، لطافت، یا همش کار قلب. انسان به مجرد آن که علم پیدا کند به خدا و ملائکه و پیغمبران و یوم القیامه، او را نتوان مؤمن گفت. دقتون. چنانچه ابلیس تمام این امور را علمن و ادراکن میدانست و حق تعالی او را کافر خوان ابا و استکبر و کان من الکافرین. اینجا نه الله تعالی میفرماید من الجاهلین پای میسر، نه هیچ چیز دیگه، میگه من الکافری. چرا نمیفهمدم این از جاهلی؟ بین کافر و جاهل فرق است دیگه. اون کسی که دشمن خداست کیه؟ اون کسی جاش جهنمه کیه؟ چرا میگه کافر؟ علم داره ایمان نمیاره، این کفر داره میبرسه. میدونه خدا هست، قلبش از آن نمیکنه، داره کفر میگه. از وقت بابا ننه ها میگه کفر نگو بچه، حالا که میدونی خیلی چیز رو این رو نگو، این میشه کفر. کفر یعنی منع حقیقت. یه کسی اصلا هیچی نمیده، این جاهله یا به قولی مستضعفه. ابلیس که مستضعف هم میدونست، رازش هم در همینه. وستکبر، تکب، علمی که علم باشد تکبر میآورد، علمی که برسه به قلب قدرتی نداره بگه من، اصلا چیزی نیست وسط بگه من. الله تعالی را کافر خواه. چه بسا باشد فیلسوفی به برهانهای فلسفی شعب توحید، مثل توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید زباجی و مراتب آن را مبرهن کند و خود مؤمن به الله نباشد، زیرا که علمش از مرتبه عقل و کلیت و تعقل به مرتبه قلب و جزئیت و وجدان نرسیده باشد. یه امام نهایت علم رو میگفت که فلسفه است و ملولومه، چه بسا باشه این بتونه مبرهن کنه برای حالا یه کسی دور از اینه، از این بازیش نمیدیم، مبرهن میکنه تمام قاعده هایی که در ذهنش هست و برهان میاره. کار سختیه، با برهان همه اینا رو بلده. یه چه بسا این مؤمن نشده چون به قلبش نرسیده، مرتبه قلب و جزئیت وجدان نرسیده باشه. بذارید این کلمه وجدان رو یک بگم، یکی مقامات شأن ایمان هم وجدانیته. چطور میشه کسی که در ایمان داره سعی میکنه به شأن وجدان میرسه؟ کسایی که به شأن وجدان میرسن اینا خلوت و جلوت ندارن، یک رو دارن، این خلوت و جلوت نداره، باورتون میشه به نمیارن. یعنی اگه این انسان رو حالا من مثال ساده بزنم، شما الان مهمان داری میخواد بیاد خونتون، لباس راحت میخوای بپوشی، خیلی مثال دست پا شکسته یا لباس راحت میخوای بپوشی تو خونه است، این انسان اگه مهمان هم نخواد برش بیاد همون لباس رو بپوشه. الان مهمان داره میاد میخواد به خودش خوشبو کنه، مهمان هم نیاد خودش رو خوشبو کنه، اصلا فایلی در ذهن این تعریف نشده برای دیگران. جذب قلوب، جذب قلوب، حالا ما جذب قلوب میگم، خیلی این تازه کفشه ها، برو بالاتر. شهید بهشتی رفیقش اومد گفت که یه رفیق داری این داره میاد پشت سر شما نماز بخونه. آخه میگفتن یه آخوند انگلیسیه، این اشهد ان لا اله الا الله، ولی یکم بلندتر بگو تو اذان، اذانت امام جمعه بشنوه بفهم بابا تو شیعه ای و دوازنه. شهید بهشتی هم اینجوری کرد، بعد اومد موقع نماز اصلا اشهد ان لا اله الا الله نگفت، واجبم کردی. شما گفت بد وقتم کردی، آبرون بردی. من به این گفتم بابا این علی ولی الله میگه، حالا اومده میگه دیدی نمیگه، دیدی این مثلا شیعه نیست. بابا من یه عمری دارم علی رو میستم، با علی ولی الله دیدم، چرا خراب کنم به خاطر یکی دیگه بگم؟ نمیگفتی منم اونو میگفت، یک شأن ثابتی بی. اصلا نمیتونه یه درو پیدا کنه، نیتش داشت درو میشد، دقت کردین؟ با از این دست میخوام اینو بگم، وجدان کرده یه کسی یک چیزی ها داره خودش وجدان کنه، بین او و اون وجدانه هیچ دوییتی نیست. مظلوم اگر برادرش هست از برادرش دفاع میکنه، اگر در جای دشمنش مظلوم از مظلوم دفاع میکنه، وجدان کرده یاری مظلوم، این از ایمان صادر میشه. حالا مثلا سلیقه است، سلیقه سیاسی داره عالیه، عیناً سلیقه بهداشتش هم عالیه، وجدان کرده، دست خودش نیست، از قلبش صادر شده. هر چی شما بگید تو از این میزنید. سوال بود اینجا،
ولی علم و عقل اینجا یعنی توی یه مرتبه میشن، یعنی علم در مرتبه عقل چه؟
علم کار هست عقله، کلمه شما بگی یکی میشن؟
نه نظرم چون یه چیزی گفتید که مثلا ما گناه میکنیم به علم همون ضرر نمیخوره، به ایمان همون ضرر میخوره، ولی که باید هستش
به عقل ضرر میخوره، نمیگه به علم ضرر میخوره. علم هست عقله، نه این عقل. کسی که گناهکاره میتونه علم کسب کنه یا نه؟ ولی میتونه عاقل بشه؟ اصلا نمیشه، عقل عقلش ضرر میخوره و ایمانش این ضرر میخوره. برای نزدیک کردن مقصود به فهم مثال یاد کنیم. ما به حسب برهان و ادراک عقلی همه می دانیم که مردگان به انسان نمی توانند آزاری دهند و همه مرده های عالم به قدر مگسی حرکت ندارند و می دانیم که در تاریکی مردگان زنده نمی شوند. اینو هم می دانم. با این وصف در شب تاریک از مردگان وحشت داریم و وهم ما غلبه بر عقل می کنند. این بعد چون متن تخصصی خیلی زیباست، خیلی زیباست، حتما وسط هفته رو متنی که میخونیم پنجشنبه کار کنیم، حتی انشالله که کار میکنیم همیشه، نه هم اربعین هم مخصوصا اینو اربعین اکثرش وقتی که کار شخصی میکنیم میزنم قضیه پیتزایی میشه که گفتم میره باید. یعنی اینجا چرا اینطور میشه؟ چون وهم غلبه بر عقل میکنه، ترس ازش صادر میشه، از علم، علم صادر میشه، از قلب ایمان صادر میشه، برکاتش از قوه واهمه چی صادر میشه؟ وهمیات، مثل ترس، نگرانی، اضطراب. کی صادر میشه؟ وقتی وهم که اینجا بود میاد رو عقل، کم من عقل اسیر، از عقل اسیر میکنه اینجا. حالا اونجا هی این عقلش میگه بابا مرده که ترس نداره، میگه خودش به خودش دستای من اصالت نهید به جنجی نیست واقعا یه جایی هم وجود شکل نه. ببین این عقله هی میخواد بگه نه ترس، میگه برو اوشکو یا اون دیگه بعض این وهمه جایی میره آدم ها شهید هم میترسه، من دیده بگم شهید میترسه. یه این وهم بهش غلبه میکنه. برای چیه؟ برای آن است که به این حقیقت عقلیه قلب ایمان نیاورده و این ادراک عقلی به قلب نرسیده. یکی از راهاشو امام میگه، جلوتر میگه این یکی از راهاش. ولی آنها که با تکرر عمل اولا و کثرت اقدام دوما و زیادت مراودت سوما، میخواد علمو به قلب برسونه، مراودت در شبهای تار در قبرستانها این مطلب علمی را به قلب رساندن، از مردگان وحشت نکنن بلکه در قبرستانها منزل کنن و با وادی خاموشان مأنوس شوند. مرتی صفحه بر ایمان هست. خب کیا بودن؟ یه دسته هست که اینا نمیترسنم مرده. چی کار کردن؟ تکرر عمل، کثرت اقدام، مراودت، انس داشته. پس یکی از راه های این که یک علمی به قلب برسه اینه، تکرار عمل نقش مهمی داره، میدانه این عملش بده، فعلا ایمان نداره، ترک اون باعث میشه این انسان از اون عمل بد جدا بشه، فاصله بگیره، فاصله بگیره، فاصله بگیره. این کار تقوسه. وقتی فاصله گرفت ایمان پیدا میکنه که چه ضرری داشت. دقت کنید، خیالتون راحت، انسان تا ایمان به ضرر گناهی پیدا نکنه ترکش نمیکنه. ایمان به ضرر، نه علم به ضرر. خیلی مهمه استاد بخواد تیه این مرحله به همراهی خضر رواست، تیه این مرحله استاد نمیخواهد یک عملی که ضرر داره انسان اول باید عمل نکنه، بهش میگن ریاضت. یا آخه من میدونی ضرر داره، آره میدونم، خب نکن، آخه نداره، یه مدت نه. همین که نمی کنه این فاصله میگیره، از خودش جدا میشه. وقتی جدا شد میفهمه چه ضرری رو داشت میچشید، اونجا ایمان میاره. بهش میگن چی؟ تکرر عمل، تکرر پرهیز. حالا چیز خوب، چیز خوب، هر چیز خوبیو همین که اجرا میکنه، اجرا میکنه، اجرا میکنه، اجرا میکنه، کم کم به ایمان میرسه. دومی که کثرت هم باید داشته باشه، اگه حالا هفته دو روز انجام نمیده شب های جمعه گناهانه بکن، نه نمیمش راهای شیطان تکرر نشه، مراوده با اون فضا مراوده داشته باشه. من یادم این مثال رو قبلا تو بحث ادب خیال که خوش به حاله کسی که اینو بفهمه، بحث خیال رو اونا اونجا عرض میکردن که الان الان تو فضا فرهنگی بگم نجات بخش تو این عرصه مدرنیته ما کیا رو داریم؟ شهدا رو داریم. اصلا شما دریچه غیر از شهدا ندارید که نجات پیدا کنید. شهدا و اولیاء الله، علمای عالم دار. خب شیطان هم بیشترین وقفش رو، بیشترین تلاشش رو میکنه تا این دریچه بسته بشه دیگه. همونجا رفقا گفتن همین الان شما میدید درسته یا نه؟ شما هر کاری میکنید بالاخره چند ماه میگذره و انس با شهدا ندارید، اونجا شیطان پیروز شد. کم پیش میاد، اصلا نمیشه. معلومه انسانی که انس مراوده با عالم شهدا داره، حالا قبلا توضیح چی جوری، این معلومه رفتارش، حرکاتش، اصلا اینو نمیشه نگه داشت، این متوقف نمیشه. ولی الان شما جواب ندید، خودتون ببینید شده یا نه. اصلا از سال پیش تا الان داشت نه. آقای خامنه ای قطع میشه مراودش با عالم شهدا؟ کتاب اولش هم نخریدی که تعویض دادی، صد تا کتاب دیگه هم تعویض زده. تازه جدیدن دیگه نمیگن که لوستش اینقدر که آقا تعویض چی میخونی تو. مثلا میگه من عباس دست طلا رو دو بار خوندم. دیگه بچه ها خوندن من نفهمیدم کجاش قشنگ بود، آقا دو بار خونده. کلاس تو اینقدر نیار بالا بابا. آقا دو بار خونده. انگار بگی من نمیفهمم اینو. پیاده میرن جمع کنم چی کنم بیابون آبا بیابو علف کلاس دنگه بالا زمان و اگه تو بفهمی جمع کنم در شک باید کرد. جدی آی تارزاده میگفتن که خدا آی تارزاده میگفتن من برم خواست نمیگم کجا گفتن خواهم بگم این ببین من یه مدت دیدم با آثار کنفسیوس و اوپانیشاد ها مثلا کسی های خیلی دیگه توی فلسفه و عرفان خیلی جولان میدن میرن سراغ اوپانیشاد ها متن مقدس واسه بودا و هندا یا کنفسیوس یا لاوتسه و من دیگه میخونم اصلا من که تو بهشتم داری من این متن ها دیگه و باوتون اصلا خیلی بیشتر از روایت منو کمک میکنه دیدی بعضی ها رو مدداری اذیتشون میکنه موسیقی اذیتشون نمیکنه واسه اونم گفت ولی الحمدلله ائمه کاری کردن یکم فاصله گرفتن اومدن با فضای روایت آشنا شدم دیدم چقدر حقیر بودم که با این سیر می شدم فهمیدید از جهل مرکبش در اومد فهمید میگفت فهمیدم انقدر ظرفم کوچیک بود که کنفسیوس پرش می کرد وقتی فاصله گرفتم یه ظرف ها مثلا بسته حضرت مولا ظرف داده ها چشم نداده مطالعه کنه دیدم بابا لاوتسه و کنفسیوس و اینا خوباشون حالا اینا هیچ مشکلی ندارن خوبن اینا هیچ عقشی ندارن اون به اندازه ایمانش چی رو دارم میگم مراوده مراوده شیطون نمیزن شما هر چرا برنامه میزن نباید خوب خراب کنین اما مراوده کن برکاتی ازش نازل میشه اینجا حضرت ما اونجوری میگن خب دیدید پس یه عده ای این علم رو به قبر رسوندن خب دسته اول و دوم در علم به این که از مردگان به کسی آزار نرسد شریک بودند علم به این هی دقت کن ولی در ایمان به این مطلب با هم مختلف بودند از این جهت علم آنها در آنها اثری نکرد ولی ایمان دسته دوم آنها را از وحشت خیالی مرحوم بیرون آورد موهوم ببخشید بس من غلط دارم شما آنها را از وحشت خیالی موهوم یعنی وهمی بیرون آورد خب این خلاصی از شر نگرانی ها و ترس موهوم خلاصیش برکت چی بود؟ علم بود یا ایمان بود؟ الله اکبر این مثال حضرت امامه وحشت در زندگی شأن ایمان رسیده کسی که به این شأن رسیده نیست پس معلوم شد که علم غیر از ایمان است و این مطلب به حسب لغت نیز مناسب با معنی ایمان است زیرا که ایمان در لغت به معنی وثوق و تصدیق و اطمینان و انقیاد خضوع است یعنی تسلیم میشه علم عقل اخلاقش اینه ذاتش اینه عقل تسلیم میشه به عقل برهان بدی سرش رو میره پایین میگه چشم خب در فارسی معنای گرویدن است ایمان ها و پر واضح است که گرویدن غیر از علم و ادراک است یه ایمان در لغت اینها میشه آخرش هم خضوع و اصلش هم اینه که گرویدنه گرویدن یعنی بین تو و آن فاصله ای نباشد در اوایل انقلاب ما علمای زیادی داشتیم خب دیگه اینا نسل بعد عاشق عبدالکریم بودن اینا شایده آقای بوجردی بودن و از دما اون نست تکرار نشده هنوز در تاریخ حوزه علمیه. نست عجیب بود، نستی بود که این بعد 4 سال خوندن اجتهاد میکرد. هنوز هم هستن کسایی که خواهی 3-4 سال درس خونده ولی مجتهد شده، حالا مرجع نشده که تو بوق و کرنا کنه، ولی خب بهش اجتهاد دادن که شما ممنوعه دیگه تقلید کنی، تو مجتهدی. دیگه حالا من در مرجعیت نرم یا اصلا صحبتشو نکن با کسی، تو فقط حواست باشه که دیگه محتاط هم نیستی، مجتهدی خودی. این هست، اونا اینطور بودن اکثرا وارد می شدن، شاید 4 سال بعد 5 سال بعد مجتهد می شدن، تو اونا عالم زیاد بود، ولی اون کسی که به شأنه ایمان برسه کم بود. و کجا میشه فهمید؟ از این که ببینیم تو کدوم هاشون از ایمان برکاتی صادر می شد یا از علم صادر می شد. ترس از علم موهوم بود، از وهم بود، شجاعت از ایمان بود. یکی از اون محدود کسا، حالا شما بگو 15 نفر منم میگم باشه 12 نفر، یکی از اون اوائل محدود کسا همین آیت الله استاد بزرگ آیت الله انصاری شیرازی بود. من قبلا خیلی ازش صحبت کردم تحت عنوان ملای شیرازی، ایشون رو میگفتم به رحمت خدا رحم. نترس، شجاعی که خیلی از کسایی هم که اوائل ایمان ضعیفی داشتن، ایمانشون قوی نشد، ایشون رو جا گذاشتن، از ایشون عقب موندن. کتاب توحید عاشوری که اومد، توحید عاشوری اسم کتاب توحید نویسن عاشوری، این عاشوری خبیث، این عالم خبیثی که خباستش خود معلوم بود، خیلی علما تایید کردن، مثلا مقدمه‌اش هم آقای حسین علی منتظری نوشت، ببخشید مقدمه کتاب دوم ایشون نوشت، حتی یکی از علمای خوبی هم که خیلی بعدا خوب شد به رحمت خدا رفت، ایشون هم مقدمه دوم نوشت. آقای انصاری شیرازی خوب یه فیلسوف متبحر عارف مسلک عجیب، گفتم چند وقت پیشا که بذارید ایشون فوت کنن به رحمت خدا رفت، بعد میفهمه ایشون کی بود. از اون محدود شاگرده بود که جامعه علامه طباطبایی روشون نظر داشتن، کسی هم نمیشناختشون، حتی از آقا هم اومده بودن قم، یه پیرمردی زیر بغلشو گرفته بودن داشت میومد سمت از آقا، اصلا راه نمیدادن، هیچ کس نمیشناختشون. آخر پیچ پیچ رسید به آقا، آقا آغوشش باز کرد، آقای انصاری خودمونه بیاد. چرا؟ اون زمانی که توحید عاشوری اومد بیرون، این عالم جاهل نوشت و کتاب شهید جاوید که آقای صالحی نجف آبادی نوشت، آقای صالحی نوشت، آقای طلاب صالحی، ایشون به شدت مبارزه کرد، خیلی قوی مبارزه کرد، 3-4 نفر بودن مبارزه کرد که آقای منتظری و آقای مشکی، البته بعدا پشیمون شدن، مقدمه شهید جاوید نوشتن، این کتاب مزخرفی شهید جاوید. اون تهش اینه که حضرت امام حسین نمیدونست شهید میشه، آره شهده دفاع مقدس میدونن و چند آیت الله نمیدونن. آقای صالحی کم کسی نبود، مقدمش هم آقای قائم‌مقام رهبری نوشته و نفر اول معلم اخلاق انقلاب آقای طلوع مشکی رحمت الله علیه نمیشه. بعد میگم دوباره ایشون پس گره واقع اشتباه کرده، من نخونده بودم، به احترام آقای صالحی گفت کتاب میخوام بنویسم، گفتم مقدمش نویسم، اینجوری شد پس گره. تو این نهایت میاد تو اوج بهبهه شهید دادن روحیه مجاهدتی، اومد گفت آقا حسن حسین نمیدونست که شهید میشه، رفت حکومت تشکیل بده، خیلی سر صدا کرد. آقای شیرازی علم و برداش علمی قوی هستن، ایمان در نهایت شدت، این می اومد تو تظاهرات ها، هر جا عکس شریعتی آی صالحی اینا می اومد می کشید کنار، می گفت بیاید کنار، این تظاهرات به درد نمیخوره، شجاع آدم هم بشه. خلاصه مبارزه کرد، توحید عاشوری و جریان های انقلابی فهمیدن چیه، حتی شهید جاوید جمع شد کشتن بردن، فهمیدن که اصل حرف دین اینه، ایشون بردن توی خرسه که تا همین هفته پیشی از دنیا بره دیگه آیه آیت الله انصاری شیرازی عاشق یحیای مطرح نبود هیچ. حتی تو قم من رفقایی که تو قم داشتم میگفتم که بابا ماها نمیتونیم، گاهی میشه شما برید مسجد سلمارسی جلسه های انصاری هیچی نمیفهمید، برید ایشون رو نگاه کنید، چون کرسی تدریس فلسفه ما تو قم تعطیل شد، مسجد سلمارسی آی شیرازی رفت درس داد، هیچ کس دیگر اجازه ندادن، خیلی حضرت آقا همشون بهره بود. ایشون هم یه نامه نوشت داد به دست فرزندش، توش نامش خیلی جالب نوشته، اگه منو کشتن بدونید طرفدار شهید جاوید منو کشتن، هیچ کسی با شریعتی و هیچ کسی من نکشته، وارزه میکرد، وارزه علمی میکرد. چند سال پیش هم بود، آره همین اواخر بود، تو قم یه بار ریختم جلسه درسشون رو، درس فلسفه بود، ریختم به همیشون جسرشون دفت پنج رفت. فردا اومد گفت که آروم شده بود، انقلاب شده دیگه، دعوا نداری. اون هم انقلابی بوده، ما که دعوا نداریم، یه چهار تا علم خواستیم بگیم، نمیخواید نمیگیم، بلند شده یه هم افتاد تو بستر. عرضم اینه، یه کسی هم تراز علم هست، همه میتونن مرده آسیب نمیزنه، یه جای جدا میشه. اونایی که ایمان، اونایی که ایمان دارن به یه چیزی، ازشون یه چیزایی صادر میشه که اونایی که علم دارن ازشون صادر نمیشه. اتفاق داریم ازشون صادر نمیشه. هیچ وقت برکات ایمان رو فکر نکنید بیرونیه، یه میوه یکی از بیرون بچسبونی به خودت. من برم چه کتابی بخونم شجاع بشم؟ نداری. چه کتابی بخونم مبارز بشم؟ نداری. اگر این کار بکنه کسی، منحرف مبارز بشه، منحرف میشه، میزنه داغون میکنه. گفتم اول بس وارد خزینه میشه، باید صادر بشه و به اون شأن ایمان رسید صادر بشه. اینو فراموش کردم بگم، ما اگه آیه انصاری شیرازی، ملای شیرازی رو نداشتیم، حکمت متعالیه ملا صدر در ایران تعطیل میشد. امامو که نذاشتن و امامم حسب وحدت تعطیل کرد، بعد دو سه جلسه تفسیر هم رو تعطیل کرد. علامه طباطبایی هم که اونطور عمرش کفاف نداد، 56 از دنیا رفت، 56 بود تا قبل انقلاب. خب علامه حسن زاده هم که اینو 17 18 بار زدنش، فقط چند بار از اون پل آهنچی انداختنش، اصلا چیزی نموند از علامه حسن زاده. بعد تازه زبان علامه اصلا زبان همه فهمو به درد بخوری نبود واسه عوام که فلسفه زنده شد، یک نفر مونده بود، آقای جوادی آملی و اینا هم که افتاده بودن تو بحث حکومت، اون اوایل نبود، فقط کرسی دستای انصاری شیرازی بود. انصافا حکمت متعالی اصلا شاگردای ایشون هیچ چیزی نمیشناسه، خودش چیزی نمیشناسه، شاگرداش هم چیزی نمیشناسه، فقط دعوه ایشون بود. اگه اینا نبودن فلسفه صدر کلا رهبر نمی‌بس میرفت. ما هیچ متنی نداشتیم که توش مبانی عقلانی رو برداریم، فکر مطالعه رو برداریم، خدایش رحمت کنه. فصل در توضیح و تطمیم این مطلب است. بدان که ایمان به معارف الهیه و اصول عقاید حقه، حالا دیگه علم تموم شد میخوایم ایمان رو بریم، صورت نگیرد مگر به آن که اول آن حقایق را با قدم تفکر و ریاضت عقلی و آیات و بینات و براهین عقلیه ادراک کنم. من میخوام علم کسب کنم و به ایمان برسونم، چه کار کنم؟ اولش این بود، تفکر کنم، ریاضت عقلی بکشه. و عزیزم ریاضت عقلی یعنی این که خیال، حس، عاطفه رو وارد بازی های معرفتی نکنید. اجازه ندید که کسی با جو شما رو ببره جایی، خودتون خودتون رو با جو حرکت ندید. ریا سخته، خشکه، خیلی خوبه. چرا دنبال تری؟ تری خودش میاد. تری تو تر کنی یه چیزی که به درد نمیخوره. آقا تو یه جا رو بکن، مشنبا بنداز، آب بریز توش، بگو چشمه در اومد. آقای خندت میگیره. این همه علم و نتیجه نمیده بخاطر همون اولش میزنه میگه بابا تو زدی. ریاضت بگه، آره ریاضت عقلی هم داریم، ریاضت عقلی داریم، فقط با برهان. من قبول نمی کنم، خودت به خودت ها، آره نهی ما گیه بدیم. من اصلا هنوز نفهمیدم این آقای ولایت فقیه چی هست. اشکال تراشی نکن، ببین چیزی هست یا نه، یک حله که بر نگیدم، هر چیزی دیگه. من هنوز نمی فهمم چرا باید برای انقلاب کار کنم، من هنوز نمیفهمم اصلا چرا باید این کارو کنم، من هنوز نمیفهمم اصلا چرا اون کارو اصلا باید کنم، نمیفهمم. برو بفهم، ریاضت بکش. اولی نه با تفکر نه توهم. بعد آیات و بینات، بین یعنی دلیل آشکار، دلیل سازی نکن، آقای فلانی گفته نکن، مثلا نکن، مثلا رو قبلا گفته. براهین عقلیه اینو ادراک کنه، درک کنه، درک کنه یعنی تسلیمش. و این مرحله به منزله مقدمه ایمان است. و پس از آن که عقل حظ خود را استیفا نمود، استفاده کرد، به آن قناعت نکند، زیرا که اینقدر از معارف اثرش خیلی کم است و حصول نورانیت از آن کمتر شده. یه جمله ساده به ما بگو اثرش خیلی کم است یعنی چی؟ یعنی این دوست دارم ها نمیشه، این میگه دوست دارم ها، قبول دارم ها، میخوام ها، اونم اثر کمه. یه کسی باهات صحبت میکنه در مورد این فلان گناه رو نکن، یا دوست روزم نمیکنه دوباره یه هم اثر کم است، همینقدر زور علم همینقدر کاره بدبخ میشه دوباره بعد. قلب نیست که اول. و پس از آن باید سالک الله اشتغال به ریاضات قلبیه پیدا کند و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند تا قلب آنها بگیرد. ریاضت های ما جلوتر میگن، ولی یک ریاضت دیگه که اینجا باشه، هر ریاضتی شده بعد از، ببین دارم میگم، بعد از حظ کامل عقلی، بعد از حظ کامل عقلی ریاضت قلبیه شروع میشه. وقتی ریاضت قلبی شروع شد، هم توسل هم انگیزه نقش خودشون رو پیدا میکنن. اونهایی که حظ کامل عقلی نبودن نمیدونن چرا توسل میکنن، چی هستن میخوان، خودش هم خسته شده میگه که پیاز بخوام، وای معارف رو بادم میگیره دیگه. بعد از این اونجا نقش توسل و اینها پیش بیاد. پس در اینجا مراتب ایمان فرق کنند و شاید معنای حدیث شریف که فرماید علم نوری است که خدای تعالی در دل هر دل هر کس که خواهد افکند همین باشه. ببین امام چه کشف کرده، زیرا که علم بالله، همون روایت چون العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء، زیرا که علم بالله در حد عقل است، نور است علم بالله، و پس از ریاضات قلبی خدای تعالی آن را در قلوب مناسب افکند و دل به آن بگرود. یه وقتی اون علم ریاضت کشیده شد، اونگاه خدا علمو در قلبت میذاره که اون میگن ایمان، دل به اون بگیرد. قبلا هم عرض کردیم هر چیزی که شأن قلبیه داشته باشه استیفایی نیه، افاضیه، یعنی ما فقط مستعد میشیم خدا باید ایمان هم همونطوره. امام خیلی تو این جملات، حالا تو این چند جلسه دقت کنید، امام خیلی میگه هر طوری شده بگیریم از زیاد، نمیگه هر طوری شده به دست بیاری، چون میدونه امام شأن قلبی تلاشی نیست، تلاش تو مقدمه است تا اون افاضه کنه. مثلا حقیقت توحید که اصل اصول معارف است و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیه و اوصاف کامله روحیه و صفات نورانیه قلبیه از آن منشأ شود، فهمیدی همین چی توحیده؟ تا در ادراک عقلی است هیچ یک از این فروع بر آن مترتب نشود و انسان را به هیچ یک از آن حقایق نرساند. میگه حتی توحید که همه چی ازشه، وقتی که در عقل به قلب نرسیده هیچ کدوم از اون برکاتو نداره. بعد امام علامه بیچ کام کنه، بذاریم مثال دوم بزنه، مثلا توکل به خدای تعالی یکی از فروع توحید و ایمان است. ما غالبا یا به برهان یا به امور شبیه به برهان ارکان توکل ما تمامه، فهمیدیم توکل خوبه، ولی حقیقت توکل در ما حاصل نیست. چطور؟ می که گفتم اینجا میگه ما همه میدانیم که در مملکت حق تعالی کل عالم کسی تصرفی بی اجازه قیومی و اشاره اشراقی آن ذات مقدس نکنند. اسم قیوم الله تعالی همه چی دست اوست، قیومیت داره. یه ما اینو میدونیم یا نمیدونیم؟ کل عالم مملکت الله تعالی است یعنی؟ بعد همه کلها رو تکون میدن دیگه، همه چیز از خدا است یعنی؟ و اراده کسی بر اراده قویمه ذات مقدس قاهر نشود، کسی زورش از خدا بیشتره؟ لا لا لا. معذالک ما از اهل دنیا و ارباب ثروت و مکنت طلب حاجات کنیم و از سفت حالا قفلت نماییم. امام اینجای روشن کرد. آی دکتر دیگه دارم میمیرم چی شده؟ اول خدا بعد شما. آی دکتر حالا آی دکتر اقتصاد، آی دکتر استاد، من دیگه حتی من این نکته رو بذارید نگم و جلوتر خود از امام میگن اشتباه نکنید ها. خیلی اشتباه میکنم، بعد امام خیلی بد و بیرا میگه به اونایی که این فکر رو میکنن، که اینجوری فکر میکنن که نباید به کسی طلب بگن، از کسی چیزی بخوام، مثلا توکلش ربطی به این نداره. و اونجا میگه ما همه به هم نیازمند. توکل یه شأن قلبیه دیگه، نه فعلی. که چی شده آقایی؟ دارم میمیرم. چرا؟ گشنمه. چرا نمیگی چیزی بیاریم؟ توکلم به خداست. اینم خنده داره با زینی. و امیر المومنین میره از یهودی پول قرض میگیره. ببخشید چرا از گرفت؟ جو قرض گرفت از من. اینی که گفتم یه کسی که وارد خزینه نشده، اون هیچ وارد خزینه شو چراغ نداره، اونم بد داد. حالا این کسی که اینطوری وارد خزینه اصلا علم هم نداره، او دیگه هیچی دیگه. دقت کنین، یا همه اینا رو ما میدونیم، توحید رو میدونیم، خب وحدانیت، ولی چرا امیدمان و نظر قلبی ما ماجرای عباسط در نظر داشته باشید که گفتم از غیر حقه. من که ورزش میکنم، چرا اینجای بدنم هنوز اینجوریه؟ من که اون ته تهش حواس اصلا قلب نظر نمی کنه که از اون همه چی، و او هم همینجوری میذاره سر کار. اون نمیذاره، من میگم یه حالا اینو تا آخرش برو نشو بگو یکی برو. یه روز آویزون این باش تا آخر بود 10 سال. حالا بیا آویزون یکی هم باش 10 سال هم با این باش. یه بعضی ها فقط دوبال استادن الان آخر عمرت دیگه کاری نداری؟ بریم توحید بکن. چی بود؟ نظر اسم قیوم الله تعالی دارم میگم، همه چی در دست. حالا بماند یه کسایی مثل جناب بانو امین اصلا نظرشون این بود که اسم اعظم الله تعالی است حی و قیوم. شما حتی نظر شخصیش نمیدون و براهی میگو بسن. یه چیز عجیبیه که کسی نظر کنه همه چی در دست روز، اسباب تعطیل نمیشه. چرا طلب حاجت قلوب دست کیه؟ هیدرام آی دکترها رو بس میدن. قلوب دست کیه؟ فکر کنم جلوتره خود امام بود. توکل ما بر اوضاع طبیعت و امور طبیعیه دقت صدها مقابل بالاتر است از توکل به حق. نظر این نیست مگر آنکه حقیقت توحید افعال در قلب ما حاصل نشد. توحید افعال توحید ذاتی نیست، توحید افعال یعنی که هیچ فعلی خارج از خواست خدا نیست. این همه میدونیم در قلب ما وارد نشد. حالا امام شروع میکنن دو سه تا صنفو که عالی ترین صنف هستن و اینجا باز میکنن که ما گوشی بیاد دستمون. این عالی ترینا رو میکشی از در حال فهمیدی علم و ایمان فهم کنه دیگه. فلسفی حکیم فلسفی لا مؤثر فی الوجود الا الله گوید و خود از غیر خدا حاجت طلبد. غدی لا مؤثر فی الوجود الا الله. نام بودن اونایی که صرفا شاگرد فیلسوف میشن تو حجاب بودن، چون فیلسوف خودش تو حجاب شاگرداش هم میذاره تو حجاب. یعنی کسی فقط قهرمان شهر عقله. بعد ما بودم حال میخوام بفهمم کی اینطوری کی اینطوری، میگفت ببین این به آداب عقلش پایبنده یا نه. سادش میشه از خطی مرتبت دیگه، تواضعش دارد که از حضرت رسول میشستن بچه ها میمونن دلبرش ته ته کم جملی شطور من شو شطور من با حضرت رسول از حضرت مصطفی هستی روشونه شو شطور میشن هر وقت میدنش دور شو کم جملی شطور من شو شطور من فیلسوف. من گاهی بخور فیلم کنم این فلسفه لذت میبرن، روشون میشه لذت ببرن. اصلا بعضی هست این بخص فلسفه های قرب زده سلام که نه، جواب سلام که هیچ، خشک خالیه. بازم یه چیز چوب خشک خوش باشه یه پرچم میزنن سرش بحال میشه. این اصلا هیچ کارش میشه که بچه دارم معمولا نمیشن، اصلا آر میدونم از خوبشون بعضی همه کارتون. جدی میگم، حالا نمیدونم شما چقدر آشنید. برید یه تور علمی مثلا به مؤسسات فلسفی یه دوری بزنید بین فلسفه. بازم صد رحمت به حوزه. حوزه عزیزم موده، حالا قلبی هم نامشه موده سلام و تواصل، ولی تو بعضی فضاهای حوزهی برعکس موده. حتی شما دقت کنید بعضی فلاسفه چهره های خاصی دارن، فیبیل رفته مثلا یه دور تجهیز داده هم زنش یه اون وقت یه چیزایی من احالت نمی کنم ها. من فضاشون رو باز میکنم، هیچ کس تو مدن نظر خودم نیست هستن، فضاشون رو باز میکنم. و هم میخوایی ساده شون یه بچه رو ببین یه کتاب فلسفه میخواید دیگه سلام نمیتونه بخواش، الان خریده تازه نخونده، اسم دیگه از وقتا اسم یه اسمایی این طور میشه. یه حالا این فیلسوف متعلق اسلامی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، خیلی هم جمله خوبیه، دیدم این جمله بده عالیه، ولی طلب حاجت از غیر خودکار، مثل همون چرا جای دو، مثل همون فیلسوفی که این برای بچه ها اینا ناخوناشون اغلای عالم، کسایی که اینا ذاتا فیلسوف متعلق بودن، فلسفه میفهمیدن، فلسفه میدونستن، اصطلاح نداشتن، ای قلبشون میفهمید، عقلشون میدونن، اینا داشتن ناخوناشون رو میکشیدن تو همین کمتی زده خرام کاری. و اونی که ادعای فلسفه داشت، رئیس دانشگاه هم بود، این دلخوش شده بود به مسعود دفتر فرح شده و رفت مسعود دفتر فرح هم شد. یکی از انطلابتی به قضیه نداره، ولی حالش بحث بسطش اشکال نداره، استراحت کنیم. یکی از علت این که اصلا این آقای رئیس جمهور قبلی زد تو خاکی همین آقای فیلسوف بود که این رفت نزدیک این شد، از یه آدم شد که آقا تو دستی که فیلسوف میخوای بشی، فیلسوفه. من به یکی از آقایین گفتم، گفتم برای من این قضیه رو حل کنی، در مقصدم واسه یه جایی دارم، این آقا اونجاست، حتی ایران راش ندارم، ولی حالا ایشون کجاش فیلسوفه؟ تناقض از ایشون من دیدم، تناقض از آقای نصر. آره عقل عملیش با عقل نظریش در تضاد ده. گفتم اینا کدوم کتاب میگی؟ گفتم بازم بودید کتاب که آقا همه کتاب ها از یه جا شروع شده دیگه، کتاب خودم گفتم، عقل نظریش با عقل عملیش در تضاد ده. چه فلسفه یه که تو رو میرسونه مسئول دفتر فرح بشی؟ جاهه اون وقتی بچه ها دارن اونجا شکنجه میشن، اون فضای انقلاب فیبایی به اصطلاح تا اصطلاح خوندنه کجا معلوم میشه تو کی هستی؟ اونجایی که بین طلب حاجتت کجاست؟ از فرح طلب حاجت یا از الله تعالی؟ در خوبی رو شنیدم، خیلی قشنگ، عزتی که مردم بهت میدن و میخواد یا عزتی که خدا بهت میدن و میخواد؟ اگه عزتی که مردم بهت میخوان بدن جو میخواد بدن، بخوای تو در تضاد، عزت از کم از سمت کیه؟ پس چرا میدونبال مردم هرچی دوست دارم توی میشه؟ کجا لا مؤثر به وجود الله؟ این آقای رئیس جمهور قبلی اصلا دعوت کرد دکتر حسین نصر رو، دعوت کرد ایران تقدیر کنن، به خدا خیلی شده کیهان افشا سازی که تو رو آسمون برش گردوندن، یه رئیس جمهور یه کسی بخواد بیاره کشور میاره دیگه، افشاگری کرد و شورای امنیت رو این اونه یه سمان نمیشنه، چون اصلا ایشون یه درجه تو فلسفه داره که کسی بهش چپ نگاه نمیکنه. آره اون ما خط قرمز اون انقلاب دیگه تعارف که نداریم که. یه جایی حالا دارن چاپش میکنن، من بطرح کردم این بحث رو که آقا بالاخره نسل ما و نسل بعد ما هم بفهمن، گول نخورن. بردیم پیش چند تا از آقایینی که فکر میکنم اینا چسبیدن به سقف انقلاب، آقا این حرفا رو نزنید، اینو چاپ نکنید، و او منبر چیه؟ این حرف چیه؟ نگه این مردم رو خراب نکن. ای اون چطور این سران فتنه رو اعدام کنیم؟ اون یکی باباش مرده، بریم باباشو در بیاریم آتیش بزنیم؟ اون یکی و این یه دونه ای که این من مهمه، شما نمیفهمی تمام کورسوی فلسفه من شاگرده ایشون هم باید این زلیل شو بره. آقا زوده باز شما آقاش به چیزی نگفتم، توبه کرده، توبهش قبول، تموم میکنیم میره، همین مثل آیه گفتم سوال. یکی نه هنوز رو موازهش از اما عقب نمیشیم، چی فکر کردی؟ دیگه مثلا ما انقلاب رو یه جو میدونیم، اوه اوه هرکی میخوای باش پیامبرم عفو عمومی داد. آه چشم روشن علی من دیگه یکم بس نمیشه. پیامبرم عفو عمومی داد، امام هم گذشت کرد نمیست، پیامبر کجا عفو عمومی داد؟ یه برگه بیشتر نشون، یه برگه تاریخو بخون. پیامبر بعد از فتح مکه گفت اونایی که خونه فلانی برن، اونایی که برن فلان جا عفو عمومی، خیلی ها رو عفو کرد. گفت اونایی که بیان معذرت خواهی کنن. بعد ایشون گفت بابا وحشی هم عفو داد. وحشی میشناسید که حضرت حمزه رو شهید کرد. آقا بالاخره اینم یه برگه از فقه، ببینم در فقه ما در قانون ما هر چی معروفه اینا برده حکمش با صاحب برده یکیه مگه؟ وحشی برده بوده، یه این که نیازی به مسائل سخت فقهی نداره، یه چیز ساده است. حکم برده در اسلام با کسی که آزاده فرق میکنه. این از این. بعد پیامبر دو نفر رو ازشون نگذشت، دو نفرشون یادن فرمود اینا رفتن به کعبه، پرده کعبه آویزون شدنم با کشینشون. چیکار کرده بودن اینا؟ به نظرت حمزه کشته بودن؟ چیکار کرده بودن؟ چون الان وسط بحث یادم اومد من اسمشو یادم نیست. خب تاریخ هست، چند تا روایت هم نیست، یه روایت یا آقایی که جدیدن میگن عفوامی عفوامی، این رئیس جمهور هم که بله هیچ کاری نکرد، فقط اینا دو نفر مسئول جنگ روانی بودن، فقط حرف میزدن، عدل نمیشید. من میگم این دوتا رو بکشید. به حضرت ختم مرتبه بزن آقا شما وحشی رو بگو وحشی، کاری نکرد، یه برده از حرف عربامشو گوش کرد، زد همزه رو شهید، داغی به دل ما گذاشت. این دوتا فتنه کردن، اونها رو کشتن. چهار تا صحبت اینا که من گول نمیخوام، عرضم طولانی شد تو این قضیه. این واسه کسی که اهل علمه میگه تو میگی لا مؤثر فی الوجود الا الله، معنیشو دارید دیگه، مؤثری در وجود نظام هستی به جز خداوند نیست، مؤثری نیست. قشر دوم متعبد متنسک، این خداپرستایی که خیلی عبادت میکنن، خیلی قوی باید بشه آدمی که عبادت میکنه، اینا چی میگن؟ لا حول ولا قوت الا بالله ولا اله الا الله ورد خود کنند و چشمش به دست دیگران است. این نیست جز آن که آن برهانش از حد عقل و ادراک عقلی خارج نشده و به قلب نرسیده و این ذکرش از لغلغه لسانی تجاوز ننموده و زائقه قلب از آن نچشیده. ما همه داد این سه تا گروه، دو تا گروه که هیچ، حالا ما همه داد از توحید میزنیم و حق تعالی را مقلب القلوب و الابصار میخوانیم. این که گفتم تو قلوب یعنی این، خلاصش این که این جذب قلوبی که بیماری این عصر شده همینه، اصلا این بیماری جذب قلوب زایده هزاران سرطانه، هم روحی هم جسمی. یا آقای تو نمیدونی قلوب در دست الله تعالی است. روایت شده نیست، من خوب در بحیم هر طوری بخواد این را تنظیم میکنه. مگه نمیگی توحید؟ مگه نمیگی لا اله؟ مگه نمیگی لا مؤثر مگه لا حول ولا قوت الا بالله؟ هیچ قوهی در عالم حرکتی نمیکنه جز الله تعالی بخواد. پس چرا تو سعی میکنی قلب دیگران رو به خودت جذب کنی؟ دقت کن، جذب قلوب میگم، محبت کردن و ابراز محبت و اینا نمیگه، اونا خیلی خوبه، نه، تمام سعیشو میکنه به این شأنه برسه، شأنه اجتماعی، به این کرسیه برسه، به این وضع اقتصادیه برسه. بعد که واز میکنی تهش میگه دوست دارم تو بین مردم که اوجی داشته باشم، خب به شرف. دقت کردیم؟ چرا مگه نمیگی مقلب القلوب؟ اون قلب ها رو نسبت به دیگران اصلا قلب ها رو عوض میکنه. میخوانیم ول خیر و کلهو به یده و شر و لیس الیه، میسراییم که خیر از خداست، شر از خدا نیست، ولی باز در صدد جلب قلوب بندگان خدا هستیم و دائما خیرات را از دست دیگران تمنا داریم. اینها نیست جز این که اینها یا حقایق عقلیه ایست که قلب از آن بیخبر است و یا لغلغه های لسانی است که مرتبه ذکر حقیقی نرسیده، یا اصلا علمش هم نداره این طرف. اگر علمشو داره به قلبش نیست. ما همه قرآن شریف را میدانیم که از معدن وحی الهی برای تکمیل بشر و تخلیص انسان از محبس ظلمانی طبیعت و دنیا نازل شده است و وعد و وعید آن همه حق صراح و حقیقت ثابته است. صراح یعنی خالص. در کل وعد و وعید، وعده به چیز خوب میگن، وعید به چیز بد. وعده چیز بد مقابل وعده است، وعید مقابل وعده است. و در تمام مندرجات آن قرآن شائبه خلاف واقع نیست که بگی شاید خلاف باشه. و با این وصف این کتاب بزرگ الهی در دل سخت ما به اندازه یک کتاب قصه تأثیر ندارد. نه دلبستگی به وعده های آن داریم تا دل را از این دنیای دنی و نشئه فانیه برگیریم و به آن نشئه باقیه ببریم، و نه خوفی از وعید آن در قلب ما حاصل آید تا از معاصی الهیه و مخالفت با ولی نعمت احتراز کنیم. خب او علم به قلب نرسه، به شأن ایمان نرسیده. شأن ایمان هم برکات نازل نمی کنه. خوف و رجا برکت ایمان. یه این انسان طوری میشه از یه کتاب قصه شاید تأثیر بگیره، از قرآن تأثیر نمیگیره. یعنی چطور میشه؟ نه وعده های بهشین رو تکونش میده، نه وعید های دوزخ رو میترسونه. جناب بهجت میگفتن که تازه اون اول شعون ایمان که میرسه عشق میاد. یه خاصی کسی خرابه است، از خرابیش گریه میکنه، این گریه کاملی نیست، بد نیست و کاملی. یه وقت یه کسی خرابه، یه گنجی داره تو خودش، مثل یه خرابی توی گنجی، از اون حساب گریه، اون گریهش ارزش داره، اون قوقا میکنه. آقای بهجت میگفتن اون شأن ایمان که شروع بشه، تازه میخواد شروع بشه، این تو نماز اشکش میاد، میترسه دیگه، میلرزه. اما امید داره، صراط الذین انعمت علیهم، صراط اون کسایی که بهشون نعمت دادی، غیر المغضوب علیه. بچه غیر المغضوب چیزی میگفت، همه که میری تحجیب سلا و سیما اینقدر مردم زنگ زدن نماز های بچه تو برداشت، آقا بردار رو مستر بسید. یه وقتی گذاشت بعد رهلتش بعد برداشت، کار خوبی کرد برداشت ها، خیلی نباید سطح مردم بالا دونست و خوش باشید، نماز و ترانهی با سینا بکنید، صراط الذین. چیه هر قرآن هم باید ترانه بخونی، مدحی هم باید، اصلا هر چی میخوای به ما بدی باید مثل ترانه باشه. آخوند هم باید بیدین باشه. رهبری امروز از سوانی بودن ها، حالا بشونی شما چرا میاد باید اینا رو میارید بالا؟ خدایا شرس کنه آقای علامه رو به ایشون خیلی گونه ایشون خیلی قهرمانه تو این قضیه، خدای اعتماد به نفسه. من آقا یکم سطح پایین تر شد، آقا مردم سطحشون بیارن بالا. همشون رو پایین میگه این نه از اون وعده ها خوش میشه، جنات تحت الانهار، تجربه تحت الانهار، نه از اون وعید ها، از آبا تکون نمیخوره. چرا؟ یه اگه اینطوری میشد، قلبش میشد، این دیگه معصیت ها رو انجام نمیداد، چون با ولی نعمت در نمیافتاد. این نیست جز آن که حقیقت و حقیقت قرآن به قلب ما نرسیده و دل ما به آن نگرویده و ادراک عقلی بسیار کم اثر است. و با این قیاس کلیه نقصانهایی که در ماست و جمیع سرکشی ها و مخالفت های ما و محروم ماندن از معارف، از همه معارف و سرایر برای همین نکته است. تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل، این تو مد تو همجا بس باش. یه دیگه حالا تمام ماجراهای انسان در این حفظزی است، ایمان ندارد و بعد رنسانس این بیماری شدت گرفت. علم و ایمان تمیز داده نشد. دیگه کسی که ایمان داشت در شهر در جایگاه اجتماعی قرار نداشت. کی در جایگاه اجتماعی قرار داشت؟ اون کسی که علم داشت. اتفاقا کسی که علمش به ایمان رسیده بود این خیلی بدتر بود، اومد پایین تر، حوزه های علمیه افول بیداد، از ارزش لباس روحانیت کاسته شد. یه کسی میخواست یه روحانی هم حتی اگه درس بخون میرفت قرد مدرک بگیره، بعد عمامش رو در میابرد یه کلا میکردن تو کلش. اینجا اینطوریه، میخوای دکترا بگیری باید عمامه رو در بیاری، اینم در میابرد ترقی، اینم میذاشم تو کلش، یه پتک بخوره تو کله که حواست نیست داری چی کار میکنی. به اون وقت به آقای خامنه میگن که دکترای افتخاری بهتون میدیم، چون میدونه باید یه چه بزنن اینو ورداره بزنن تو کلش. یه که بنده به همین راشتی، نه اینجوری باید بشی، یه نه بنده به همین طلبه بودنم افتخار میکنم. ها ماجراشو دارید دیگه، دکترا هم ارزونیتون برای چی؟ خاکی باش با مردم، نه با ادبیات غربی با من صحبت نکن، ما این مسیر است، مسیر صحبتشون نکن، من نمیخوام صنف طلب و دانشجو در مقابلم قرار بدم، مثلا کاری ندارم، من بحث میکنم، بحث علمی میکنم. اون میفهمه که بابا ما الان یه در سرد تأمین ایمان مردمی، ما مردم رو علم بهشون میدیم، بیاریم در سطح علمی میدیم که بیان به ایمان برسن، کار روحانیت اینه، کار شما دانشگاهی اینه که علم برای علم رو قبول نداریم، تعطیل کنیم نه تعطیل نکنیم، نیاز داریم به شهدای مثل شهریاری بگیرم برسونم به ایمان در راستای اسلام خرج کنم، قطع کنم، نفرش نمی کنم. در تمدن غرب اینطور القا شده به انسان ها که قدرت در علم، خواهی نتیجه خوبی بگیرم از پایان، ولی حقیقت این نیست. این اصلا انسانی که اهل علم قدرت داره، قدرت صادره از قلبه، هیچ مقامی نداره. عقلی است راحت بشید تا همیشه این قاعده در ذهنتون باشه، عقل صادرات نداره، عقل فقط علم صادر میکنه، حل قواعد داره، هیچ چیز نداره. قدرت و شجاعت و مکنت و جلالت و هیبت و شجاعت و جهاد هیچ کدوم اینا، فقط قلب میتونه صادر کنه. انسان به قدری که ایمان دارد موفق است، نه به قدری که امکانات دارد، نه به قدری که پول دارد، نه به قدری که علم دارد موفق. ما داریم دست خودمون میبینیم، انسان انسانی که بنده است، هم در حرکت وجودی خودش یا اینطوری هم در حکومت وجودی خودش به قدری که علم داره قهرمانه، یا به قدری که ایمان داره. زیرا به این خورده شد دیگه، یا تو چند سفیش میگفتم یه جایی زیرا به رو میزنیم جایی هم جمع اونجاست. زیرا به اینطوری علم معنای فی نفس برای علم باد خالیش باد علکی، اون کسی میتونه حکومت کنه بر وجودش که ایمان داره، هر چقدر ایمان داره حکومت دست خودش. حالا اینو ببینید در عرصه خارجی، حکومت خارجی، هر مسئولیتی که دست هر کسی هست، کی موفقه؟ علم داره، امکانات داره، تجربه داره، هیچ کنه، اون کسی که ایمان داره، به قدری که ایمان داره تو اون عرصه‌ای که مسئولیت داره موفقه. جناب میرزا طی‌خان امیرکبیر، این شهید کبیر، سن کمی داشت، من قلبم به ایشون ارادت دارم، خیلی هم متاسفم، هر سال میگم در سایه، خیلی هم متاسفم اگه کسی عالم ایشونو نشناسه. این سن کمی داشت، 36 سالش بود جناب امیرکبیر. ایمان و تقواش، ایمانی که عملی کنید، اینو به یه فراستی رسید که تو همون سن کم، همون 36 سالگی به صدارت عظما رسید، تمام امورات مملکت دستش بود، شاه که کاری نمی‌کرد، شاه شد، این صدارت عظما رسید، برخلاف اون چیزهایی بود که اون وقتا به یه جوان بدن و به ایشون دادن به خاطر اون فراستش. امکاناتش هم از همه کمتر بود، از تمام کسانی که قبل ایشون بودن هم درخشان‌تر عمل کرد. حالا من امشب میگم چند تا از عملش، مخصوصا از نفر قبلیش، اسم خوبی داشت، میرزا حاجی خان آقاسی، یا آقاسی که قبلش بود، اینا رو نمیدونم حاجی میشدن، اکثرا حاجی بودن. این میزاجی خان آقاسیبو وزیر اعظم وقت از اون قاجاریه رسید به امیر کبیر بالاخره این کارایی که این صدارت عظما. شما ببینید امیر کبیر چیکار کرد؟ این آقای آقاسی فقط خرابی و کمبود بودجه واسه ایران از ما آورد، اصلا افتضاح کار کرد، یه آدم پلیدی بود. یه وقتی بحث کردیم حکومت بیرونی هر کس نشانه حکومت درونیشه، درونیش وقت برتر از برونیش، برونش وقت برتر از درونیست. حالا امیر کبیر رو ببینیم، درون امیر کبیر رو بفهمیم دیگه. زمانی که میرزا آقاسی صدارت عظما رو داشت در مخارج کشور 2 کرور خزینه صفر شده بود، خزینه کشور صفر شده بود، این امکان نداره، این صفر شده، اینقدر کل خزینه صفر شده بود، خزینه دولت صفر شده بود، از بس که بی حد به شاهزاده ها میداد پول میداد، بی حد و حساب توپ میساخت، علاقه من بود به تفنگ، حالا شده بود یه بچه مثلا 50 توپ میساخت، به درد نمیخورد توپ که توپ چند تا میزنم بعد تو قشون بسازی واسه جنگ، یه قسمتی از پولم قنات میکرد، یه میگفت اینجا رو بکنید، میگفت اینجا تهش آب نیست، میرسیدن یه آب نیست، پولا تمام شد. 2 کرور یعنی 1 میلیون اون زمان ما کم بوده بود جا آورد در کشور، 1 میلیون اون وقت خیلی بودم. اومد صدارت عظما رسید به امیر کبیر شد وزیر اعظم، ریز به ریز شروع کرد. من وقت نیست خیلی صحبت اون ترکیش نمیشه، بخوام خیلی کوتاه بگم و یکاش وقت داشتیم من خیلی بیشتر میگفتم نمادم کنیم. حالا ریز به ریز شروع کرد، اول آقازاده های ناشایست رو برداشت از مسئولیتش، دونه دونه اون که شایسته بودن که نبودن اونا رو دست نمیزد، شروع کرد ریز به ریز. دوم فرهنگ خودکفایی رو بود، یه سماوری رو از روسیه فکر کنم اولین بار از روسیه یا هند دادم هدیه دادم به امیر کبیر، نقشه‌شون این بود، خودشون میگن من این از منابع اونوری دارم میگم که ما خواستیم این سماور رو بذاریم، امیر کبیر محبوب شده بود مصرف کنه سماور تو ایران جریان پیدا کنه ما سماور وارد کنیم، امیر کبیر سماور رو بود هدیه داده بودن، داد به این یکم مباشرینش گفت ببین نمیتونی مهندسی معکوس کنی، و سماور رو همون لحظه ساختن در ایران. اونا بدبخت شدن. یه خودکفایی آورد، اومد سراغ امور مالی کشور سامان داد. این ذکر نگید، فکر کنید ارزش فکر از ذکر بالاتر، بقیه عمرت ذکر. ببین این اومد خودکفایی و سامان داد قشنگ، گفت شما عادت کنید که خودکفا باشید، دید مخارج کشور بیشتر از دخلشه، دخل رو حساب کرد مخارجم گذاشت، سامان داد یه پولای اضافی گذاشت کنار، آخر سال اول صدارت عظمای امیر کبیر ما 2 کرور در خزینه بیشتر آورد، 2 کرور کم آورده بودیم، مخارج رو انجام داد، دقیق قدرت رو بودیم، ما 2 کرور واسه اول بار در ایران 2 کرور اضافه در خزینه، حتی جلوی دستاندازی شاه رو به خزینه گرفت، اجازه نمیداد شاه دست بندازه، یه سری قوانین چیده بود تا این قوانین تصویب شد شاه پشیمون میشد، گفت بابا خودم از اون حقوقم خرج میکنم. گام بعدی تو ایران به غیر از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی حذف کنیم، به غیر از انقلاب اسلامی در تاریخ ایران امن ترین دوره ایران شد زمان صدارت امیر کبیر، شهید کبیر، راهزنی به کلی قطع شد. چرا؟ اومد یه برنامه رسیدگی به قشون نظامی ریخت، به نظامی حالا مثلا واسه هر هنگی یه پزشک گذاشت، پزشک نبود اون وقت، اینا رو بهشون پول میداد، بهشون احترام میکرد، نظامی احترام کنی عقده بار نمیاد اینا، بعد اینا هم بسش کار میکردن، راهزنی در ایران قطع شد، تموم شد. از اونم شاهزاده ها رو دقیقا آقازاده ها رو گرفته، راهزنی هم همه قطع شده، یه ارتباطشو در تاریخ هست. گام بعدی اومد از واردات جلوگیری کرد، حتی مقدور تا جایی که بشه. من تو تاریخ میدیدم بازار لباس های خارجی در ایران بسه اولین و آخرین بار کزاد شده، آقا تو چی کار کرد؟ حساب شد بازار لباس‌های خارجی، وسایل خارجی تو تاریخ داره که خریدار نداشت، همکار فرهنگی می‌کرد، همکار اقتصادی می‌کرد، یه کسی بعد انقلاب خودش امیر کبیر می‌دونست، من هنوزم بعد این چند سال نفهمیدم این چه ربطی به امیر کبیر داشت، آخه شما فهمیدی من کمک کن، آخه هر کاری امیر کبیر کرده این زدش انجام بده، اون با سرعت نور جناب شهید کبیر داشت شرقی میشد، غرب عالم ول کرد، این با سرعت نور داشت انقلاب به سمت غرب میبرد، ژاپن اسلامی، ژاپن اسلامی، ژاپن اسلامی. من هنوزم نفهمیدم این امیر کبیر انقلاب و اینا شما هم نمیفهمید، تحلیل خواهی نمیفهمید. صحبت دیگه ای که تو گام، تو هم گام خود کفایی میگفت به کشاورزا، جناب امیر کبیر میگفت شما کشاورزیتون رو توسعه بدید، منم حمایت میکنم، هر قدری توسعه دارید اونقدر حمایت میکنم. دقت کردید؟ اگر از توسعه اول دارید مالیات نمیخواد بدید، توسعه دوم بهتون پول میدهش. طوری شد شکر هندوستان که هنوزم هست، اون وقت شکر هندوستان از بازار قطع شد. ایران دیگه شکر رو که داره، نه شکر که دیگه چیزی نیست، حیات میشه بکاره. اینطوری اومد جلو. حالا بذارید بگم، دست بردار نبود که، رفت سراغ زیر ساخته، رفت سراغ قوه قضاییه و قوه نبود، دستگاه قضایی. این پیر پاتالا با ما ریش سفید بودن در قوه قضایی، اون وقت اینطور بود. پیر پاتالا ریخ بیرون، سرم گفت تو چجوری قضاوت میکنی؟ ما بزرگ قوم هم، بزرگ قوم گفتیم. اوه دوباره ریخ بیرون. گش چند تا فقیه با تقوا، فقیه با تقوا رو شناسایی کرد، تقوا داشته باشه. از روایت از داوود استفاده کرد که خدا میفرماید عالم میخوای استفاده کنی، از اون با تقواش استفاده کن. یه بار زندگیشو ببین تقوا داره یا نه. اونا رو آورد تو رأس کار قرار داد. اومد سراغ دستگاه علمی. دارالفنون رو تأسیس کرد. گفت هر کی هر کاری میخواد تو کشور کنه بیاد اینجا یاد بگیره. همین تهران دارالفنون برید. فضای خیلی خاصی هم داره. حتی عمرش کفاف نداره به افتایش برسه خودش. این دارالفنون رو تأسیس کرد. هر کی هر کاری میخواد بکنه علمش رو یاد بگیره. کار فرهنگیش رو شروع کرد. اولین روزنامه، دو تا نقله، این نقله یکی اینه که اولین روزنامه وقایع و اتفاقی ایران رو امیر کبیر درست کرد. کمی روزنامه بخونه. حالا یادم اون وقتا، یادمه که نه وقت بودم، تاریخ هست. من مادرم هم میگفت، میگفت مثلا آخوندا روزنامه حرام بود، میگفتن غربیه. مادرم گفت پدرش، یعنی پدر بزرگ ما، عالم بود، این اون روزنامه قائم میگه تکفیرش نکنه. روز دیر اینجوری بوده دیگه، اول اینطوری بود، حالا تو زمان انقلاب هم اینطوری بود. کار فرهنگیش رو شروع کرد، دست بردار نبود، دید یه جای کار میلنگ. خوب تو گوش بده، من نمیشه آدم زیاد انتقاد کنه. یه اداره سری تشکیل داد، گفت من هر کاری میکنم یه چیزایی میلنگ. مثلا اولین با یه اداره سری اطلاعات تشکیل داد، کارمندش رو هیچ کس نمیشناخت، زن و بچه شون نمیشناخت. یکی از مهمترین ماموریت ها اینا چی بود؟ رابطه بین اون آخوندهای با تقوا، شاه، درباری ها و پشت فرده ها رو به امیر کبیر گزارش کنن. دیدم بعضی هم که با تقوا میان تو دستگاه، اینا راپورت میدادن که فلانی با فلانی بده بستون داره، امیر کبیر اینور حذف میکرد. ایران امن شده، امن نه امن 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 دستگاه اطلاعاتی که باقیات سالهاتش بود، اینا رابطه های قضات رو گزارش میکنن. اینجوری نبود الان دوربین هست، تکون بخوری وقت سخت بوده داره. مثلا میگفت ببینید این قبل از این که پرونده که بهش بگیم قضاوت کن با کیا سلام علیک میکرده، شما همیشه حواستون باشه، به قول خودشون سوارشید، یه تیم سوارشید، در حین قضاوت قبلش با کی سلام علیک جدید بسته واسش میاد، نمیاد، نامه واسش میاد، اینا رو خود میاد، همین که میرم رحم نمیکنه. خلاصه بهتون میاد تمام این کارو، یک تمام این کارا رو یکه و تنها در عرض چند سال انجام داد؟ 4 سال. آقا میگه 8 ساله نمیشه چی کاری درست کرد تو این کشور، 30 سال وقت میخواد که. آره یکه و تنها نزدیکتر یاران امریکایی بهش خیانت کرد. اصلا اینو بدونید، در هر جمعی، در هر جمعی دو نفره‌ای، سه نفره‌ای، کشوری، اداره جایی، انسان حتی رفیق غرب زده داشته باشه، اون رفیق غرب زدهش، اون همسر غرب زدهش، استاد غرب زدهش، اون زهرش را خواهد ریخت. این قاعده است بدون شک. اگر من غرب زدم، بنده زهرم را خواهم ریخت و اطرافیانم. بالاخره دست خودم است. محرم بحث کردم، شرق عالم وجود و غرب عالم وجود، اینا در تضادن. یه جایی میرسه زهرشو میریزه، یا شرق میریزه، زهر یعنی خیر در شرق که جامعه سهروردی معنام کرده، یا غربیه زهرشو میریزه. اشکالی هم که یاران امیرکبیر داشتن مثل خود امیرکبیر نشده بودن، غنی شده بودن، امیرکبیر عالی شده بودن، امیرکبیر تمام این کارا رو یکه و تنها انجام داد. حتی میرزا حاجب الدوله، میرزا علی حاجب علی خان حاجب الدوله، این که اینقدر جناب امیرکبیر بهش مهربانی کرد، دستش رو گرفت، پیشرفتش داد، آخر میگم حالا چه بلایی بود. یه یار داشتون هم همسرش، همسری که به شدت تغییر کرده بود، شاهزاده بود و تحت تاثیر امیرکبیر تغییر کرده بود. آخر اومدن، چرا گفتم زهرشو میریزه انسان قرزده؟ شاه ناصرالدین شاه جاهله، باطله، علیه و علیه، این وارث سنگ داره و یعنی به جای عکس ناصرالدین شاه رو تمام چیزهای صنعتی و بعد این همه سال عکس امیرکبیر بود. دقت کن، این ناصرالدین شاه تحت تاثیر مشاوران غربیش مثل امیر قاسی حسادت گرفت از خود امیرکبیر تا آخر حکم قتلش رو امضا کرد. خودش هم دلش خوب بود از دست امیرکبیر، شوکتی داشت برای خودش. من حالا یه سندی آوردم، کپی سند رو مثلا بخونم مثلا دستون بیاد که چی کار میکرد امیرکبیر با شاه. شجاع، آدم شجاع نمیتونه بترسه. دیدی آدم ترسو نمیتونه نترسه؟ برعکس آدم شجاع نمیتونه بترسه. این تحت تاثیر مشاوران قبیش حکمش رو امضا کرد. کی شهیدش کرد؟ خود همین میرزا حاجب الدوله. هر لحظه ای هم که میخواست تیغ بزنه به رگ های جناب امیرکبیر گفت تو خیلی من خوبی کردی، روم نمیشه میرزا و کارت کن، شجاع باش، برو پشتش خودتو به کشتن بده، این همه خدمت کرد نمیتونه. یه نامه ای داره اون اواخر که دیگه حرص ناصرالدین شاه در اومد به ناصرالدین شاه، ببین نامه رو، این دست خط شاه: قربانت شدم از سائه که در ایوان منزل با همشیره همایونی و الاخر هستیم. همشیره ناصرالدین شاه کیه؟ زن جناب امیرکبیره. یا مثلا چند جمعه میگه با هم در ایوان نشستیم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم ارتشا معزول کرده بودن رشوه گرفتن، داداشت که به جرم ارتشا معزول کرده بودن به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن حزن بر زبان رانده اید. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورم. میگه آقا من اینو اخراجش کردم چون ارتشا کرده بود، تو عمت گفته این کارو کن، عمش هم خبیث بود، بدکار بود، این تو دربار بود. حالا ما یه سری باید سریال هم کبیرم تو نوبت از بچه ها میدن میبینید تو سری. میگه به سفارش عمت برگردندی قم، فرستادم تحت الحفظ به تهران بیاورم تا اعلی حضرت بدانن که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. زبان جسارت است، امضاش هم تغییر. این هم برای فرستاده واسه کی؟ شاه مملکت. این هم اومدن دور بری، این شاه و عمال حکم قتلش، این هم آخر عصبانی شد حکم قتل میرزا رو داد. تو اون قربت خب جناب میرزا رو آخرش هم شهید کردن توسط خود اطرافیانش. در عالم، من این حرف رو زدم در محرم از سر شهدم، انسانی که مبارزه با غرب عالم کنه، حالا عوامانش میشه همون تمدن غرب، خواستانش میشه همون غرب عالم وجود، این شباهت پیدا میکنه از سر شهدم، تعریف شده بس همین شهده هایی که هسته. وقتی میکشنش عجیبش اینجاست، فکر کنم نمیدونید چما اینو بدونید، شهید میکنن جواب میرزا رو، خب قریب و تنها و زن و بچه ها اینها دفنش میکنن در کاشان. همسرش آخر کار خیلیش رو انجام میکنه، من طاقت نمیارم او در اینجا باشه، دستور میده اینا اوزا که میخوابه جنازه رو بر میدارن داخل چیزهای جای یخدان اینا میذارن میبرن در صحنه از دست شهدا دفن میکنن. و علمای اون زمان اعتراض میکنن و الان مزار جناب امیرکبیر برخلاف باور عامه که کاشانه نه، تو صحنه از دست شهدا است. حالا من دیگه نمیدونم نشانی هست اونجا یا نیست، چون از هیچ چیز من نشینده بودم اینا در اونجا. شما ببینید یه انسانی که قدرت از ایمانش داره، از ایمانش یه چیزایی ساخته میشه، چه انسان با شکوهی میشه، چه انسان زیبایی میشه، کلا نظرش فقط بر الله تعالی است، اصلا پایین تحویل نمیگیره، تحویل نمیگیره یعنی عزت مردم تحویل نمیگیره، یعنی خاک پای مردم استفاده جهان میزه روحش شد. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. محمد و اجل